هنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
ایران میگوید نوع بهینه شده موشک سجیل 2 را با موفقیت آزمایش کرده است. رئیس قوه قضاییه ایران به رهبران جنبش سبز هشدار داد که علیه آنها به اندازه کافی مدرک دارند. کمیسیون ویژه مجلس با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها موافقت کرد. ساعت 19 امروز چهارشنبه 25 آذر ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 16 ماه دسامبر سال 2009 میلادی است. میهمان مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. الهه روانشاد و هانا کاویانی در استودیوی رادیو فردا در پراگ، پایتخت امروز برفی جمهوری چک، میزبانی شما را عهده داریم و به شما عصر بخیر میگوییم.
با سلام.
بسیاری از دیگر همکارانم نیز یک به یک در طول این مجله یک ساعته به ما و شما خواهند پیوست، اما نخست به رسم معمول خبرها را بشنویم از هانا کاویانی.
با سلام مجدد. ایران میگوید نوع بهینه شده موشک سجیل 2 را با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، این موشک دارای برد متوسط 1200 مایل، حدود 2000 کیلومتر بوده است. جزئیات تغییرات داده شده در این موشک اعلام نشده است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میگوید دستگاه قضایی بر علیه کسانی که او آنها را سران فتنه خواند به اندازه کافی مدرک دارد. صادق لاریجانی افزود مماشات و ملاطفت دلیل بر نفهمیدن مسئولان نیست. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در همایش دادستانهای انقلاب عمومی همچنین گفت که حکومتی که مردم سالار باشد و بر اساس خواست مردم روی کار آمده باشد هم حقوقی دارد که جزء حقوق عمومی است. کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی در جلسه امروز خود با حضور نمایندگان شورای نگهبان و دولت با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه ها موافقت کرد. تشکیل این سازمان جایگزین ماده 15 لایحه دولت می شود. به موجب این تصمیم، دولت باید ظرف یک ماه سازمانی با ماهیت شرکت دولتی با نام سازمان هدفمندسازی یارانه ها با منابع، امکانات، اعتبارات و نیروی انسانی موجود خود تأسیس کند. شورای نگهبان پیشتر ایراد گرفته بود که منابع تامین مالی چنین سازمانی روشن نیست و لایحه را به مجلس بازگردانده بود. به گفته فرهاد تجری از اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی، ماده 22 لایحه حمایت از خانواده که به ازدواج موقت یا صیغه مربوط می شود در این کمیسیون تصویب شده است. او به خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا گفته است به منظور جلوگیری از به وجود آمدن اطفال مجهول الهویه در ازدواج‌های موقت، طرفین مکلف می‌شوند در صورتی که در این گونه ازدواج جنین تشکیل شود، ازدواج موقت را رسماً به ثبت برسانند. فرهاد تجری افزوده است البته این ازدواج به صورت ازدواج دائم ثبت نمی‌شود و به همان صورت ازدواج موقت قید خواهد شد و محدودیت زمانی و شرایط ازدواج موقت را خواهد داشت. عزیز الله رجب‌زاده، فرمانده نیروی انتظامی تهران، اعلام کرد که خانقاه دراویش نعمت‌اللهی در خیابان وحدت اسلامی تعطیل شده است. این همان خانقاهی است که هفته پیش خبرگزاری‌های دولتی ایران گزارش داده بودند که یک شخص مسلح به نارنجک و اسلحه به جلسه دراویش در آن حمله کرده بود. به گفته فرمانده نیروی انتظامی تهران، آن شخص به نارنجک و اسلحه مسلح بود و سران خانقاه را به فساد متهم کرد و پس از مذاکره با نیروی انتظامی تسلیم شد. اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران در گزارشی ویژه گفته است شرایط فعلی جمهوری اسلامی در منطقه از جمله لبنان، غزه، عراق و افغانستان نامناسب است. در این گزارش افزوده شده است که در شرایط کنونی که تهاجمات دشمن و عوامل آن علیه مسلمانان کشورهای منطقه افزایش یافته، باید از هر گونه اقدامی که سبب ملتهب شدن فضای داخلی کشور می شود جلوگیری کرد تا فعالیت دشمن در جنگ نرم و سخت با بن‌بست مواجه شود. محمود احمدی نژاد سعید مرتضوی را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. سعید مرتضوی، دادستان سابق برکنار شده تهران، دیروز به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که علاقه خود را برای خدمت در دولت محمود احمدی نژاد ابراز کرده است. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی، میگوید 80% مردم وضعیت کشور را عادی میدانند. حیدر مصلحی امروز در آنچه که همایش واکاوی ریشه‌های فتنه بعد از انتخابات خوانده شده، ادعا کرد که نظرسنجی دقیقاً علمی که یک سازمان انجام داده و مورد تایید کشورهای خارجی نیز هست، نشان می‌دهد که 80% مردم وضعیت کشور را عادی میدانند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی افزود ولی آقایان سران فتنه می‌خواهند بگویند کشور دچار بحران است. رهبران جهان برای شرکت در کنفرانس بین المللی تغییرات آب و هوا به تدریج وارد کوپنهاگ پایتخت دانمارک می شوند. انتظار می رود حدود 120 تن از سران و مقام های عالی رتبه جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین روز این نشست در روز جمعه شرکت کنند. از سوی دیگر حدود 1500 تن از طرفداران حفظ محیط زیست که از گوشه و کنار جهان در کوپنهاگ گرد آمدند امروز نیز در خیابان های این شهر دست به راه پیمایی زدند. خانم روانشاد،
با سپاس از شما هانا کاویانی بود با تازه ترین خبرها. و بازم در آغاز نیمه دوم خبرها را خواهیم شنید، اما اکنون گزیده ای از آنچه برایتان در این مجله شامگاهی تدارک دیده ایم. لایحه اعمال تحریم صادرات بنزین در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد و برای مبدل شدن به قانون تنها امضای ریاست جمهوری آمریکا را نیازمند است. چرا شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران این همه اهمیت یافته؟ دوپینگ و مشکلاتی که برای برخی ورزشکاران ایران به همراه داشته با یک کارشناس گفتگو کرده ایم. مجله اقتصادی هفته ما، همه اینها و بیشتر در همین مجله شامگاهی. همچون همیشه همراه ما باشید. مجلس نمایندگان آمریکا لایحه اعمال تحریم صادرات بنزین را تصویب کرده است. این لایحه در صورت تصویب سنا و پس از آن توشیح باراک اوباما به قانون تبدیل خواهد شد، در حالی که برخی از کارشناسان پیامدهای اعمال تحریم بنزین علیه ایران را سنگین می‌دانند. مقام‌های ایران می‌گویند کاری از دست آمریکا ساخته نیست و جمهوری اسلامی پیش‌بینی‌های لازم برای خنثا کردن این تحریم را انجام داده است. در این پیوند گزارشی داریم از حسین آریان که میشنویم.
دیروز سه‌شنبه 24 آذر مجلس نمایندگان آمریکا لایحه‌ای را به تصویب رسانده که بر مبنای آن صادرکنندگان بنزین به ایران و شرکت‌های دست‌اندرکار ترابری آن به بنادر ایران مشمول تحریم خواهند شد. ناظران سیاسی بر این باورند که سنای آمریکا نیز لایحه‌ای مشابهی را تصویب خواهد کرد. لایحه تحریم صادرات بنزین به ایران در صورتی که به قانون تبدیل شود مکمل قانون جاری آمریکا در همین زمینه خواهد بود. بر مبنای این قانون شرکت‌های خارجی که سرمایه‌گذاری سالانه آنها در بخش انرژی ایران از 20 میلیون دلار تجاوز کند تحریم می‌شوند. هدف از لایحه تحریم صادرات بنزین آنگونه که نمایندگان کنگره می‌گویند اعمال فشار بر ایران و جلوگیری از دسترسی این کشور به سلاح هسته‌ای است. تصویب این لایحه در حالی صورت گرفته است که هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا به تازگی گفته است تلاش‌های یک ساله دولت باراک اوباما برای حل مسئله هسته‌ای ایران به نتیجه‌ای نرسیده و لذا اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی ضروری است.
We have pursued under President Obama's direction a dual track approach to Iran. We have reached out, we have offered the opportunity to engage in meaningful, serious discussions with our Iranian counterparts.
ما راهنمود پرزیدنت اوباما رو که سیاست دو سویه باشه دنبال کردیم. ما دستمان را به سوی ایران دراز کردیم و به مقام‌های ایرانی فرصت دادیم که گفتگوی معنی‌دار و جدی با هم داشته باشیم. ما به طور کامل به روند گفتگوهای کشورهای 5 به علاوه 1 پیوستیم و پای میز مذاکره حاضر شدیم. ولی همان گونه که همه می‌دانند این کار نتیجه‌ای نداده و تا کنون هیچ گونه جواب مثبتی از مقام‌های ایرانی دریافت نکردیم.
بسیاری از ناظران سیاسی بر این باورند که تصویب لایحه تحریم صادرات بنزین از سوی کنگره شرکای تجاری آمریکا را دلسرد خواهد کرد و کوشش متحدان واشنگتن برای شکل دادن به اقدام همه جانبه و دست جمعی علیه ایران را به حاشیه خواهد راند. شماری از کارشناسان بر این باورند که اثرات اعمال تحریم بنزین علیه ایران با توجه به وابستگی این کشور به بنزین وارداتی بسیار سنگین خواهد بود. اما گال لوفت، کارشناس امور انرژی و مدیر مؤسسه بررسی‌های امنیت جهانی در آمریکا می‌گوید
Iran has taken measures to protect itself against gasoline sanctions.
ایران اقداماتی رو برای مسئول نگه داشتن خودش از تحریم بنزین انجام داده. ایران تصمیم داره ظرفیت پالایش خودش رو به نحو گسترده‌ای افزایش بده و برای این کار می‌خواد 7 پالایشگاه جدید در ایران برپا کنه. اضافه بر این ایران بر مبنای طرحی که در دست داره 7 پالایشگاه از 9 پالایشگاه موجود در کشور رو توسعه خواهد داد. به موازات این اقدامات ایران برنامه گسترده‌ای برای جایگزین کردن سوخت‌ها داره و دولت تلاش می‌کنه که ماشین‌های دوگانه سوز رو جایگزین ماشین‌های بنزینی کنه. در مجموع ایران گام‌های لازم برای مقابله با تحریم بنزین رو انجام داده تا اثرات اونها رو به حداقل برسونه.
اما به رغم این تمهیدات و اقدام‌های پیشگیرانه، آنگونه که مقام‌های آمریکایی می‌گویند، ایران نزدیک به 40% از بنزین مصرفی خود را از خارج وارد می‌کند و از این جهت وابسته به خارج است. گال لوفت می‌گوید
A much lower figure because it is true that some years ago Iran was about 40% dependent on imported gasoline. But
به مراتب کمتر از 40% است. چند سال پیش ایران نیاز داشت که 40% نیازهای بنزین خودش رو از خارج وارد کنه، ولی ایران با اقداماتی که برای کاهش این وابستگی انجام داده این رقم رو به حدود 25% رسونده. سال آینده این رقم به 15% کاهش خواهد یافت و اگر وضع به همین منوال پیش بره ایران در آینده به صادرکننده بنزین تبدیل خواهد شد. بنابراین برخلاف تصور دولت مردان آمریکایی آسیب پذیری ایران در مقابل تحریم صادرات بنزین زیاد نیست. علاوه بر این قیمت بنزین در ایران ارزون ترین قیمت در دنیاست و اگر این قیمت به علت تحریم افزایش پیدا کنه اثراتش بر مردم و دولت ایران آنچنان نخواهد بود که تغییراتی در رفتار رژیم ایجاد کنه و یا اونها رو مجبور کنه که از پیگیری برنامه هسته‌ای چشم‌پوشی کنند.
مقام‌های جمهوری اسلامی بارها گفتند که در صورت اعمال تحریم بنزین از سوی آمریکا، ونزوئلا روزانه 20,000 بشکه بنزین به ایران صادر خواهد کرد و هوگو چاوز، رئیس جمهوری ونزوئلا هم این را تایید کرده است. گوستاو کرونل، عضو پیشین هیئت مدیره شرکت نفت ونزوئلا و کارشناس امور انرژی می‌گوید این کار امکان پذیر نیست.
It's very surprising because at this very moment and for some time now Venezuela has been actually importing gasoline.
خیلی جای شگفتی داره، زیرا مدت هاست که ونزوئلا بخشی از بنزین مصرفی خودش رو از خارج وارد میکنه. در سالهای اخیر تعمیر و نگهداری پالایشگاه های ونزوئلا وضع بسیار نامطلوبی داشته و واردات بنزین از این مایه میگیره. بنابراین هوگو چاوز برای صادرات بنزین به ایران چاره ای نداره جز اینکه از بازارهای جهانی بنزین بخره و سپس اون رو به ایران بفرسته و البته این کار توجیه اقتصادی نداره. جدا از این اگر صادرات بنزین به ایران ممنوع بشه ونزوئلا با این کار قانون شکنی میکنه، ولی همان گونه که پیشتر گفتم ونزوئلا وارد کننده بنزینه، بنابراین قول هوگو چاوز به احمدی نژاد تحقق پیدا نمیکنه.
در واکنش به تصویب لایحه تحریم صادرات بنزین به ایران از سوی کنگره آمریکا، حجت الله غنیمی فرد معاون شرکت ملی نفت ایران گفته است آمریکا نمیتواند کاری انجام دهد و ایران فهرست طویلی از صادرکنندگان بنزین را دارد که حاضرند نیاز ایران را تأمین کنند.
روز گذشته لایحه اعمال تحریم صادرات بنزین در مجلس نمایندگان آمریکا تصویب شد. پس از اینکه این لایحه در مجلس سنای آمریکا تصویب شود و سپس به توشیح ریاست جمهوری آمریکا برسد، به قانون بدل خواهد شد. حسین آریان گزارش می‌داد. نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. این شعاری است که برخی معترضان به نتایج انتخابات در ماه‌های گذشته به نشانه اعتراض خود در خیابان‌های تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران فریاد کردند. شعاری که مقامات بسیاری را به واکنش واداشته تا نسبت به سر دادن این شعار انتقادهای جدی داشته باشند. حتی بخشی از معترضان به نتایج انتخابات و وقایع پس از آن برای کاهش این انتقادها و نشان دادن همبستگی خود با مسلمانان فلسطین و لبنان این شعار را به هم غزه هم لبنان جانم فدای ایران تغییر دادند تا بهانه گیری ها را کاهش دهند. اما چرا این شعار اهمیتی بیش از دیگر شعارهای اعتراضی داشته است؟ بشنویم گزارش آرش حسنی را.
خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس که چند روز گذشته را در تهران بوده است و با آیت الله خامنه‌ای و محمود احمدی نژاد دیدار داشته، در گفتگوی خبری خود که از تلویزیون دولتی ایران به طور زنده پخش شد، روابط حماس و جمهوری اسلامی را رابطه ویژه خواند و گفت:
هر کسی که به ما کمک بکند از او متشکریم. ایران طبیعتاً از ما حمایت می‌کند، همه ملت‌های امت اسلام از ما حمایت می‌کنند، اما ایران پیش قراول کمک به ماست. متشکریم.
آیت الله خامنه ای نیز در دیدار با خالد مشعل تأکید کرده است که جمهوری اسلامی ایران مسئله فلسطین را مسئله خود و حمایت از آن را وظیفه شرعی و اسلامی می داند. روزهای نخست پس از اعلام نتیجه انتخابات، موضوع فقط اعتراض به نتیجه اعلام شده بود که نامزدهای رقیب محمود احمدی نژاد و هواداران آنها این نتیجه را غیرقابل باور می‌دانستند و معتقد بودند که تقلبی در کار بوده است. معترضان در هفته‌های نخست خواستار شمارش مجدد رأی خود بودند و با طرح شعارهایی به دنبال آن بودند تا محمود احمدی نژاد سندی برای رأی 24 میلیونی خود بیاورد. هفته‌های نخست اعتراض، خیابان‌های تهران و چند شهر بزرگ ایران شاهد اعتراض‌هایی با این سرفصل‌ها بود. اما حل نشدن چالش‌های بین دو گروه هواداران محمود احمدی نژاد و معترضان به نتیجه انتخابات در خیابان‌های شهر نیز بروز دیگر یافت. حال مردم معترض به نتیجه انتخابات تنها شعار شمارش مجدد آرا یا اعتراض به تقلب را سر نمی‌دادند. حالا دیگر خیابان‌های شهر شاهد حضور معترضانی بود که دیگر تنها نتیجه انتخابات عرصه بیان مخالفت‌های آنان نبود. معترضان دامنه مخالفت‌های خود را حتی تا دیپلماسی خارجی جمهوری اسلامی نیز گسترده بودند. روز قدس امسال در کنار شعارهای معمول مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیلی که از تریبون رسمی سر داده می‌شد، پای کشورهای دیگری هم وسط بود که معترضان علیه آنها شعار می‌دادند. شعار علیه شرکای سیاسی دولت ایران همچون چین، روسیه و حتی ونزوئلا شعار سوی دیگر ماجرا شد تا معترضان به کشورهای نزدیک به دولت برآمده از انتخاباتی که نتیجه آن را نپذیرفته بودند اعتراض کردند. در این میان سیاست حمایت دولت ایران از حماس و حزب الله نیز مورد انتقاد معترضان قرار گرفت تا آنها با شعارهای اینچنین حمایت دولت ایران از این دو گروه را محکوم کردند. اما از اظهار نظرها و واکنش‌های تند مسئولان جمهوری اسلامی چنین برمی‌آید که این شعار معترضان حتی از بسیاری از شعارهای تند و ساختارشکنانه دیگر معترضان علیه بالاترین مقام‌های رسمی و دولتی جمهوری اسلامی نیز گران‌تر بوده است، تا آنجا که حتی بسیاری از اصولگرایان خواستار موضع‌گیری سران اصلاحات علیه این شعارها شدند و برخی دیگر همچون محسن قرائتی رئیس ستاد اقامه نماز و نماینده ولی فقیه در نهضت سوادآموزی ایران در برنامه تلویزیونی شعار نه غزه نه لبنان معترضان را نه به قرآن دانست.
به من گفتن یه عده شعار دادن که نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران. ما مسلمانیم، نه غزه نه لبنان میدونن چیه؟ یعنی نه قرآن.
احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران و نماینده مجلس خبرگان نیز در تلویزیون دولتی ایران شعار معترضان به سیاست ایران در برابر حماس و حزب الله را سرآغاز اهانت به آیت الله خمینی اعلام کرده و گفته است سردادن این شعار باعث شد تا سید حسن نصرالله نیز از طرح این شعار گله‌مند و دلخور شود. اما چرا مسئولان دولتی در ایران نسبت به طرح این شعار چنین برآشفته‌اند که حتی طرح آن را از شعار علیه مسئولان بلندپایه نظام هم مهمتر توصیف می‌کنند؟ این پرسش را از محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و دینپژوه مقیم لبنان می‌پرسم.
این آشفتگی حاکمان نظام جمهوری اسلامی از این شعار اصلا جنبه ارزشی نداره، جنبه ایدئولوژیک نداره و اساسا نه اونها نگران دوری مردم از مقاومت فلسطین و لبنانند و نه هیچ یک از این مقولات ارزشی. ماجرا افشای یک واقعیتی است به گوش مردم دنیا رسیده. در این راهپیمایی با توجه به بازتابهای بین المللی یک واقعیت در پرده ای فاش شد که مردم ایران به دو نکته اعتراض شدید دارند. یک اینکه در بدترین وضعیت اقتصادی حاکمان ما دارن سرمایه های اقتصادی رو به پای جریان هایی در خارج از کشور هزینه می کنن، در حالی که در داخل کشور مردم ما فرق رو به معنی واقعی کلمه احساس میکنند و باش دست به گریبانند. و نکته دوم این که جامعه دیگه نمیپذیره که ما همون چیزهایی که به اسرائیل انتقاد میکنیم در داخل کشور خودمون ببینیم و این نفاق رو جامعه تحمل نمیکنه. نمیشه ما به رفتار خشونت آمیز اسرائیل با برخی از مردم فلسطین اعتراض بکنیم اما بدتر از اون رفتارها در خیابانهای تهران و شهرهای ایران انجام بشه. در واقع مردم میپرسند با این شعار که به جای این که چه به لحاظ اقتصادی و چه به لحاظ حقوق بشری به اسرائیل نگاه کنید، کمی به خودتون نگاه بکنید و به این مردم رحم کنید. جامعه لبنان گمان نمی کرد این سرمایه هایی که از ایران داره به حساب حزب الله واریز میشه چیزی از آسایش و آرامش اقتصادی مردم ایران کم بکنه و یا گمان نمی کرد تمام تصاویری که از برخی از صحنه های مواجهه فلسطینیان با نظامیان اسرائیلی در تلویزیون ها نمایش داده میشه بدتر از اونها در ایران اتفاق بیفته. این تصاویر از شبکه های عربی پخش شد و شعار نقضن لبنان جان فدای ایران امضایی بود بر تمام این تصویرها و به عبارتی جمهوری اسلامی اصلا دوست نداشت که یک جنایت در پرده در واقع افشا شده. جامعه کشورهای عربی به ویژه در لبنان این واقعیت رو بفهمند.
میرحسین موسوی یک بار پیش از این بدون اشاره به شعاری خاص طرح شعارهای تند را به زیان جنبش معترضان دانست، هرچند او در رقابت‌های انتخاباتی خرداد ماه گذشته تصریح کرده بود که برای حمایت از فلسطین و دیگر مسلمانان مظلوم اول باید ایران کشوری قدرتمند باشد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
و نظر شما شنوندگان گرامی در فرصت کوتاهی که داریم. پیام های شما.
آقای خامنه ای، آقای احمدی نژاد، در این 30 سال گذشته پدران ما رو، مادران ما رو، فرزندان ما رو لتو پار کردیم اونجای خود. حالا در 6 ماه گذشته جوانان ما رو به گلوله بستیم، تجاوز کردیم، زدیم، حلق آویز کردیم، لتو پار کردیم. این همه وحشیگری شما نتونسته این خروش سبز ملت ما رو ساکت کنه. حالا با داستان عکس پاری کردن میخواین ترفند دیگه ای بزنین و به جنایتون ادامه بدین؟ خروش ملت ما ساکت شدنی نیست. تا اینکه ایران به ایرانی برگرد، پیروزی از آن ملت ایران است. شما هم بهتره که بریم به لبنانتون با یارانتون باشین.
عکس آیت الله خمینی را پاره میکنن، خودشون چه مردم را متهم کنن، دانشجویان را متهم کنن و اونا را به راحتی بسونن سرکوب کنن. خدا نگهدار.
آقای خامنه‌ای، شما که اینقدر میگین عکس امام را پاره کردن، توهین به رهبر کردن، چرا وقتی عکس خودت را پاره کردن از صدا و سیما پخش نشد؟ مگه خودت رهبر ایران نیستی؟ مگه نمیگه من رهبر 70 میلیون ایرانیم؟ چرا عکس خودت از تلویزیون پخش نشد؟ میخوان یعنی مسئله امام رو بکشین وسط، پشت عکس امام شما قائم شین. همه ملت اینو میدونن، گول دیگه نمیخورن.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00420221121113. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
حسین رضازاده که از او به عنوان قوی ترین مرد جهان یاد می شود و چندی پیش مدیریت کادر فنی تیم ملی وزنه برداری ایران را بر عهده گرفته بود، به دلیل اتفاقات غیر منتظره چند سال اخیر در وزنه برداری ایران و تکرار محرومیت های ملی پوشان ایرانی به دلیل دوپینگ و با استناد به عملکرد غیر قابل قبول مربیان با رأی کمیته فنی فدراسیون وزنه برداری جمهوری اسلامی ایران به همراه دیگر دستان در کاران کادر فنی برای همیشه از فعالیت در این عرصه محروم شد. محمد زرقامی در این باره با مهدی رستمپور کارشناس ورزشی در آلمان گفتگو کرده است.
هر ورزشکاری با هر موقعیتی از اون داروها استفاده بکنه، خب متحمل محرومیت باید بشه و اگر این مسئله تکرار بشه یا تعداد زیادی از ورزشکاران این کارو انجام بدن، محرومیت شامل اون کشور هم میشه، کما اینکه برای ترکیه، برای بلغارستان و برای یونان هم قبل از ما این اتفاق افتاده بود. برای خود ما هم این اتفاق یک بار رخ داده بود با دوپینگ 9 وزنه بردار و الان هم که دیگه مجددا این مسئله تکرار میشه، من فکر می‌کنم دستاندرکاران ورزش ایران به جای فرارفکنی و توجیه بایستی که بپذیرن ماه‌های گذشته هشدارهای جدی رسانه‌های ورزشی در زمینه مسئله‌ای که اتفاق افتاده رو به هیچ وجه اصلا جدی قلمداد نکردن، همه اختیارات رو به یک نفر سپردن و همیشه هم توجیه می‌کردن. و این
منظورتون چیه که اختیارات به یک نفر سپرده شد؟
خب مشخصه دیگه، مدیر تیم‌های ملی وزنه‌برداری حسین رضازاده بوده و عاقبت کار لطمش فقط به رضازاده نخورده، وزنه‌برداری ایران و مشخصا ورزش ایران با یک فاجعه به اعتقاد من مواجه هست. الان
سپردن اختیارات به آقای رضازاده تا چه اندازه دخیل بوده در این رخداد؟ یعنی چگونه نمود پیدا کرده؟
به دلیل اینکه سیاست و ورزش پیوند عجیب و غریبی خورده در داخل کشور ما، بعد از اینکه حسین رضازاده خب فعالیت‌هایی رو انجام داد، از جمله حضور در سفرهای استانی کنار آقای احمدی نژاد، همچنین حضور در مصلی تهران در اون سخنرانی آقای احمدی نژاد که خود ایشون حضور نداشتن و حسین رضازاده میره پشت میکروفون، در شرایطی که ایشون مدیر تیم‌های ملی وزنه‌برداری بود و همزمان باید در اردوی تیم‌های ملی حضور پیدا می‌کرد، اما تعدد مشغله‌های حسین رضازاده که در کنار اینها میتونم به عضویت در هیئت مدیره باشگاه ورزشی سایپا هم اشاره کنم و مشغله‌های اقتصادی که داره باعث میشه این قهرمان نتونه به صورت تمام وقت بالای سر تیم ملی باشه. و از اون طرف از سایر نخبه مثل حسین توکلی، مثل شاهین نصیرینیا که اصلا ترجیح داد جلای وطن کنه، یا کوروش باقری که دوست صمیمی رضازاده بود اما او هم الان دیگه رابطه‌اش رو کاملا با رضازاده قطع کرده.
به هر حال اون چیزی که مشخصه، آقای پرویز جلایر دبیر فدراسیون وزنه‌برداری جمهوری اسلامی ایران عنوان کرده که کسانی که آلوده این مسائل میشوند، اشارهشون به مسئله دوپینگ، جوانان رو هم آلوده میکنند و این افراد صلاحیت ندارن که جوانان رو رهبری کرده و به اونها تعلیم و تربیت بیاموزند. اشاره آقای جلایر میتونه با این تفاسیر به آقای رضازاده باشه.
حسین رضازاده به عنوان یک ابزار در خدمت دولت نهم و به اعتقاد من دولت بعد از نهم قرار گرفت در فعالیت‌های انتخاباتی و بعد از اون در قالب مصاحبه‌هایی که انجام میداد، سفرهای عثمانی و مسائلی از این دست. حالا که دیگه بهش نیاز ندارن، در واقع این ابزار رو کنار میگذارن. این نخبه‌کشی در صحنه ورزش کشور
همچنان که دولت آقای احمدی نژاد بر سر کار هستش.
بله، ولی باید دید که چقدر به رضازاده نیاز داره، کجاها به رضازاده نیاز داره و اگه شکستی برای ورزش کشور رخ بده چه کسی باید قربانی بشه این وسط. این اتفاق برای اولین بار نیست تو ورزش ما رخ میده. ما دیدیم با علی دایی هم چنین رفتاری شد، با برادران خادم هم به گونه دیگر همین رفتار صورت گرفت و مگر هشدار داده نشده بود از قبل؟ مگر رشید شریفی دوپینگش مثبت در نیامد؟ مگر محسن داوودی در رده سنی نوجوانان دوپینگش مثبت اعلام نشد؟ چرا اون موقع پیشگیری نشد از این قضیه، در شرایطی که همه متوجه این قضیه بودن که ما در گویان نمیتونیم نتیجه بگیریم و فاجعه‌ای چشم انتظار وزنه‌برداری ایرانه؟ هیچ کس واکنشی نشون نداد و حتی گفته شد که بعد از بازگشت از گویان حسین رضازاده رئیس فدراسیون وزنه‌برداری خواهد شد. اما حالا که این فاجعه برای ورزش ایران رخ داده، قریب به یقین حسین رضازاده مقصر قلمداد خواهد شد.
عنوان شده که در این جلسه مطابق قوانین جهانی کادر فنی تیم ملی محروم خواهد بود، چیزی که آقای جلایر گفتند. یعنی فدراسیون میتونست تصمیم دیگری به جز این هم بگیره؟
فدراسیون میتونست پیشگیری بکنه. فدراسیون میتونست از نخبه‌ای مثل کوروش باقری، مثل شاهین نصیرینیا، مثل حسین توکلی، از اونها هم استفاده کنه، گوشه‌ای از کار رو هم به رضازاده بده. اما پاداش فعالیت‌های چند ماه اخیر رضازاده این بود که تمام موجودیت وزنه‌برداری رو بهش بسپرن و عقوبتش هم نصیب خانواده ورزش شد و مشخصا ما در المپیک لندن دیگه نمیتونیم انتظاری از وزنه‌برداری داشته باشیم برای کسب مدال. و وزنه‌برداری ایران که در دهه 90 شرایط خوبی رو تجربه کرد، مجددا به اعتقاد من با این اتفاق برمیگرده به دهه 80 که ما هیچ موفقیتی رو در سطح جهانی در وزنه‌برداری به دست نیاوردیم. اقبال عمومی هم به وزنه‌برداری کم میشه، یعنی خانواده‌ها اجازه نمیدن بچه‌هاشون تو رشته‌ای ثبت نام کنن که هر روز خبر دوپینگ و محرومیت از اون رشته ورزشی به گوش میرسه و این ضربه بزرگی به وزنه‌برداری ایران هست. و چون وزنه‌برداری ورزش مدال‌آوری بود، ضربه مهلکی به پیکر ورزش ایران هم هست.
مهدی رستم‌پور کارشناس ورزشی در آلمان به پرسش‌های محمد زرقامی پاسخ می‌داد. و نوبت می‌رسد به فریدون شیبانی و خبرهای ورزشی.
در آخرین رده‌بندی تیم‌های ملی جهان از سوی فدراسیون بین‌المللی فوتبال، تیم ملی فوتبال ایران با یک پله صعود دیگر بعد از تیم‌های ملی استرالیا، ژاپن، کره جنوبی، بحرین و عربستان در رده ششم آسیا ایستاد. در آخرین رده‌بندی سال 2009 ایران در رده 64 جهان قرار دارد و تیم‌های اسپانیا، برزیل، هلند، ایتالیا و پرتغال به ترتیب در رده‌های اول تا پنجم هستند. در پی خبر بروز دوباره مسئله دوپینگ در وزنه‌برداری ایران و خطر محرومیت جهانی، امروز اعلام شد که تیم‌های ملی نوجوانان و جوانان ایران به رقابت‌های آسیایی امارات، اعزام نخواهند شد. امروز همچنین خبرگزاری های ایران از محرومیت همیشگی کادر فنی تیم ملی وزنه‌برداری ایران متشکل از حسین رضازاده، بهمن زاره و هادی پانزوان به دلیل یاد شده خبر دادند. این خبر در سیمای جمهوری اسلامی از سوی پرویز جلایر دبیر فدراسیون تکذیب و نتیجه قطعی به دوشنبه آینده موکول شد. در پی بستری شدن ناصر حجازی، بزرگترین دروازه‌بان تاریخ فوتبال ایران، در بیمارستان به دلیل خطر بروز بیماری سرطان ریه، امروز امیررضا آشتیانی مدیر عامل باشگاه استقلال طی حکمی در بیمارستان او را به عنوان مشاور عالی مدیر عامل تعیین کرد. در قرعه کشی رقابت‌های جهانی بسکتبال 2010 ترکیه، تیم ملی ایران با آمریکا همگروه شد و در روز دهم شهریور ماه سال آینده با این تیم در استانبول پیکار خواهد کرد. دیگر تیم‌های گروه دوم شامل کرواسی، برزیل، تونس و اسلوونی می‌شود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. دوستان، به نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید و سپاسگزاریم از همراهیتان. این نیمه به خبرها و همچنین مجله اقتصادی هفته رادیو فردا اختصاص دارد. اجازه بدید که به رسم معمول نخست خبرها را بشنویم از همکارم نیما تمدن.
گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، آزمایش موشکی امروز ایران را مایه نگرانی عمیق جامعه جهانی خواند و گفت این آزمایش دلیلی دیگر است که باید تحریم‌های ایران را تشدید کرد. نخست وزیر بریتانیا که برای شرکت در کنفرانس بین‌المللی تغییرات آب و هوایی در کوپنهاگ به سر می‌برد، افزود همین امروز درباره آزمایش موشکی ایران با بان گیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد که او هم در کوپنهاگ است، صحبت کرده و دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این باره ابراز نگرانی کرده است. ایران میگوید نوع بهینه شده موشک سجیل 2 را با موفقیت آزمایش کرده است. به گزارش تلویزیون جمهوری اسلامی، این موشک دارای برد متوسط 1200 مایل حدود 2000 کیلومتر بوده است. جزئیات تغییرات داده شده در این موشک اعلام نشده است. صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، میگوید دستگاه قضایی بر علیه کسانی که او آنها را سران فتنه خواند به اندازه کافی مدرک دارد. صادق لاریجانی افزود مماشات و ملاطفت دلیل بر نفهمیدن مسئولان نیست. حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات ایران، میگوید 80% مردم وضعیت کشور را عادی میدانند. حیدر مصلحی در آنچه که همایش واکاوی ریشه های فتنه بعد از انتخابات خوانده شده ادعا کرد که نظرسنجی دقیقاً علمی که یک سازمان انجام داده و مورد تایید کشورهای خارجی نیز هست، نشان میدهد که 80% مردم وضعیت کشور را عادی توصیف کردند. وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی افزود اما آقایان سران فتنه می‌خواهند بگویند کشور دچار بحران است. اداره سیاسی نمایندگی ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در گزارشی ویژه اعلام کرد شرایط فعلی جمهوری اسلامی در منطقه از جمله در لبنان، غزه، عراق و افغانستان نامناسب است. در این گزارش آمده که در شرایط کنونی که تهاجمات دشمن و عوامل آن علیه مسلمانان کشورهای منطقه افزایش یافته، باید از هر گونه اقدامی که سبب ملتهب شدن فضای داخلی کشور می شود جلوگیری کرد تا فعالیت دشمن در جنگ نرم و سخت با بن‌بست مواجه شود. و دیگر این که محمود احمدی نژاد، رئیس جمهوری ایران، سعید مرتضوی را به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرد. سعید مرتضوی، دادستان سابق برکنار شده تهران، دیروز به خبرگزاری‌های ایران گفته بود که علاقه خود را برای خدمت در دولت محمود احمدی نژاد ابراز کرده است. خانم روانشاد،
با سپاس از شما نیما تمدن بود با تازه ترین خبرها و نوبت میرسد به مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، کاری از فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته. ادامه بحث و جدل کارشناسی بر سر لایحه هدفمند کردن یارانه ها، عراق بهره برداری از منابع نفتی خود را به مزایده گذاشت. و در گذشت پاول ساموئلسون، اقتصاددان برجسته و برنده جایزه نوبل اقتصاد. دولت که برابر قانون موظف است تا 15 آذر ماه هر سال لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه کند، تا کنون لایحه بودجه سال 89 را تقدیم مجلس نکرده است. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس روز چهارشنبه گفت دولت نه تنها لایحه بودجه سال آینده را به مجلس نداده است، بلکه از لایحه برنامه پنجم توسعه هم که قرار بود دولت حداکثر تا پایان نیمه اول سال جاری برای بررسی در اختیار مجلس گذارد هنوز خبری نیست. آقای باهنر میگوید در صورت ارائه این لوایح از سوی دولت به مجلس امکان بررسی همزمان این لوایح وجود ندارد. نایب رئیس مجلس در واکنش به اینکه علت تأخیر در ارائه این لوایح به مجلس عدم تعیین و تکلیف لایحه هدفمند کردن یاران هاست گفت این لوایح هیچ ارتباطی با یکدیگر ندارند و دولت باید در زمان قانونی مقرر لوایح برنامه و بودجه را به مجلس ارسال می‌کرد. از سوی دیگر سرنوشت لایحه هدفمند کردن یاران ها هم هنوز ناروشن است. پس از تصویب این لایحه از سوی مجلس و تحویل به شورای نگهبان، این شورا لایحه را به دلیل ابهاماتی به مجلس بازگردانده است. اما برغم ناروشنی سرنوشت لایحه هدفمند کردن یاران ها، بحث و جدل درباره آن همچنان موضوع شماره یک محافل سیاسی اقتصادی و دانشگاهی کشور است. روز دوشنبه دانشگاه اصفهان در نشستی شاهد تقابل نظر دو استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی در این باره بود. جمشید پژویان رئیس شورای رقابت که از مدافعین این لایحه است با یکی از شاگردان پیشین خود محسن رنانی که آینده این لایحه را چندان موفقیت بار ارزیابی نمی کند. در این نشست عبدالحسین ساسان استاد دانشگاه در اصفهان هم شاهد مستقیم این بحث بود. از دکتر ساسان پرسیدم محور اختلاف نظرها و بحث‌های این نشست چه بود؟
به طور کلی میتونم بگم که آقای دکتر پژویان محور استدلالی که ارائه میکنند این هست که باید به هر حال روش‌های جدیدی برای امور مالی کشور ابداع بشه، از جمله لایحه هدفمند کردن یارانه ها. در عقیده ایشون استمرار وضع موجود غیر ممکنه و به هیچ وجه به صلاح کشور نیست. به آمارهایی اشاره میکنند در مورد اینکه فرصت کوتاهی هست برای اینکه بودجه نفت به رشد اقتصادی تبدیل بشه و در این فرصت کوتاه که واقعا آینده بازارهای نفت مبهمه و احتمال بسیار زیاد انرژی های سبز جایگزین انرژی های سیاه خواهد شد، باید هر چه زودتر منابع غیر از نفت رو برای اداره بودجه کشور به دست آورد.
خب آقای ساسان، فکر نمی کنم کسی در اساس با این بحث که وضع اقتصاد ایران به این صورت نمیتونه ادامه پیدا کنه و پول نفت نباید ریخت و پاش بشه مشکل داشته باشه. جدل اصلی در واقع این است که چگونه میتوان از این وضع نجات یافت. مثلا آقای پژویان در همین صحبتاشون از ناقص بودن فرمای اطلاعاتی که قرار پایه اجرای لایحه باشه صحبت میکنن.
بله، استنباط من هم همینطوره. ظاهرا هیچ کس مخالف نیست و همه اعتقاد دارن که باید کاری کرد، ولی مشکلی که الان بروز کرده یکی همین فرم هایی بود که اشاره کردید. ظاهرا مقامات رسمی که بررسی کننده فرم بودن، فرم ها بودن در کارگروه هدفمند کردن یارانه ها، اعلام کردن که 30% فرم ها به کل مخدوش بوده و به هیچ وجه قابل استناد نیست. به همین طریق تعداد کثیری از کسانی که فرم رو تکمیل کردن الان تغییر وضعیت دادن. مثلا وضعیت مالی و اقتصادی اونها بهتر یا بدتر شده. آمارها قطعا جا به جا شده و وضعیت مثل سال گذشته نیست برای تکمیل کنندگان فرم ها. و بالاخره مشکل دیگر تشخیص این دهک های به اصطلاح مشمول یارانه یا پرداخت های مستقیم هست که اون هم دشواری بزرگی رو ایجاد کرده. اگر بخواهند به تمام کسانی که زیر خط فقر هستند پرداخت های انتقالی انجام بدهند، آمارهای رسمی گویای این است که بیش از 70% مردم زیر خط فقر هستند. اگر بخواهند فقط چند دهک رو از این میان هزار دهک‌های آخر درآمدی رو تفکیک کنند، باز مشکل تشخیص اونها هست. علاوه بر این، یکی از مشکلات جدی است که به هر نحوی لایحه تصویب بشه این مشکل خودنمایی میکنه و راندهای اقتصادی عظیمی ایجاد خواهد کرد که گروهی از جویندگان راند از اون بهره خواهند برد.
از گفتای آقای رنانی اینطور برمیاد که ایشون بر این نظر هست که این لایحه فاقد پایه پژوهشی و کارشناسی کافی است. میشه این نظر رو قبول کرد؟
البته نظر ایشون این بود که در سایت گفتن که سرچ کردن بیش از 2 گزارش 27 صفحه‌ای در این مورد ندیدن، در حالی که ایشون میگفتن حداقل 6 گزارش که هر کدام ممکنه شامل چندین کتاب باشه نیاز داره، مثلا گزارش اجرایی، گزارش مطالعات اقتصادی، گزارش مطالعات اجتماعی، گزارش فرض فرمایید که مطالعات سیاسی. و با این معیاری که وضع کردن ایشون که باید در 6 زمینه گزارش‌های مشروع و همه جانبه وجود داشته باشه، احتمالاً مطالعات این برنامه کم و کوتاه بوده.
خب یک نکته مهمی که در این جدل فکری در واقع مطرح میشه مسئله برنامه اقتصادی آقای رفسنجانی که آقای رنانی مطرح میکنن که اون برنامه تعدیل اقتصادی در واقع پیش زمینه یا اینکه باید میشد تا این تحول اقتصادی مطرح بشه، در حالی که آقای پژویان ظاهرا با این نظر مخالف هستند. در این مورد شما که شاهد مستقیم این مناظره بودین چی میفرمایید؟
البته آقای رنانی من به خاطر ندارم که به این صورت که میفرمایید صحبت کردن. ایشون گفتن دنباله طرح تعدیل اقتصادی از آغاز در هدفمند کردن یارانه ها وجود داشت، ولی در همون زمان هم مطالعه کافی نشده بود و اون چه ایشون تاکید داشتن این بود که خود طرح تعدیل اقتصادی که بعداً باید طرح هدفمند کردن یارانه ها به دنبال اون انجام بگیره، اون هم ناتمام رها شد به خاطر اینکه اقتصاد ایران پاسخ مثبت نداد و شاخصهای اقتصادی تصحیح نشد با طرح تعدیل اقتصادی. در واقع میشه گفت که نظر ایشون این بود که احتمال داره طرح هدفمند کردن یارانه ها هم به صورت پیش بینی شده اقتصاد رو اصلاح نکنه و نیمه تمام رها بشه. بله، ولی قسمت بعدی که میفرمایید درسته. آقای دکتر پژویان اعتقاد داشتن که طرح به اصطلاح تعدیل اقتصادی اشتباه بوده و ایشون میگفتن که من از همون زمان با طرح شدت مخالفت کردم و مخالفت های مکتوبی دارم که طرح تعدیل رو پیش از اجرا محکوم به شکست میدانستم، ولی طرح هدفمند کردن یارانه ها رو محکوم به شکست نمیدونم و تصور میکنم طرح موفقی خواهد بود.
امروز چهارشنبه اعلام شد که کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی در جلسه با حضور نمایندگان شورای نگهبان و دولت با تشکیل سازمان هدفمند کردن یارانه موافقت کرد. تشکیل این سازمان جایگزین ماده 15 لایحه دولت می شود. به موجب این تصمیم دولت باید ظرف 1 ماه سازمانی با ماهیت شرکت دولتی به نام سازمان هدفمند سازی یارانه ها تأسیس کند. شورای نگهبان پیشتر ایراد گرفته بود که منابع تأمین مالی چنین سازمانی روشن نیست و لایحه را به مجلس بازگردانده بود.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. پیشنهادات و نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
رئیس دیوان محاسبات ایران میگوید این دیوان همچنان نگران واگذاری‌های شبه دولتی است. به گفته عبدالرضا رحمانی فضلی، دیوان محاسبات بر اجرای اصل 44 قانون اساسی نظارت دارد و نظرهای خود را در مورد همه واگذاری‌ها به طور مستمر به مجلس ارائه می‌دهد. رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به این پرسش که ارزیابی این سازمان از واگذاری‌های انجام شده چیست، میگوید از نظر رقمی که در قانون تعیین شده واگذاری‌ها محقق نشده است. آقای رحمانی فضلی وارد شدن شرکت‌های شبه دولتی در خرید سهام شرکت‌های دولتی را از نظر قانونی درست خواند، اما گفت که از نظر ماهیت خصوصی سازی جابجایی این سهم‌ها درست نیست. رئیس دیوان محاسبات در مورد واگذاری سهام شرکت مخابرات گفت در این مورد دو مسئله وجود داشت که ما با آن توجه کردیم. یک مورد ودیعه‌ها بود که می‌خواستیم در واگذاری تعیین تکلیف شود و ودیعه‌ها را نیز طرف خریدار بپذیرد. نکته دیگر بدهی‌های سازمان تنظیم بود، از آنجا که این سازمان دولتی است باید بدهی‌های آن نیز در این واگذاری تعیین تکلیف می‌شد که در نهایت به ما اعلام شد که تعیین تکلیف شده و کارشناسان ما نیز آن را تایید کردند.
عراق روز جمعه گذشته 20 آذر ماه قراردادهای توسعه برخی از میدان‌های بزرگ نفت و گاز این کشور را به مزایده گذاشت. در دومین دور مزایده، توسعه و بهره‌برداری از 10 میدان بزرگ نفت و گاز در میدان‌های نفتی مجنون، قرنه غربی و حلفای عرضه شد. ذخایر دو میدان مجنون و قرنه غربی 12 میلیارد بشکه برآورد شده است. در این مزایده بیش از 40 شرکت بین‌المللی نفتی برای در اختیار گرفتن امتیاز توسعه میدان‌های نفت و گاز یاد شده با یکدیگر به رقابت پرداختند. جزئیات بیشتر این مزایده را از زبان فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس می‌شنویم.
این دومین دور مزایده بود که برگزار شد در عراق بعد از سال 2003 و سرنگونی نظام بعثی بغداد. دور اول در ماه ژوئن برگزار شد و به نتایج زیاد درخشانی هم نرسید، چون تنها قراردادی که امضا شد با بریتیش پترولیوم انگلیسی بود و مشارکت CNPC چینی، ولی این دور دوم به نتایج خیلی مهمی رسید. من فکر میکنم که در مجموع معامله روز جمعه و شنبه دو تا برنده بزرگ داشت. یکی شرکت انگلیسی هلندی شل که برنده مزایده میدان عظیم مجنون شد با مشارکت پتروناس مالزیایی، و یکی هم برنده دومش شرکت روسی لوکایل بود که میدان نفتی قرمای غربی دو رو به دست آورد با مشارکت استات اویل نروژی. در واقع هم مجنون و هم قرمای غربی دو بزرگترین میدانهایی بودند که پیشنهاد شدند به شرکت‌های نفتی. هر کدومشون بر اساس ارزیابی‌های کارشناسی حدود 12 میلیارد بشکه نفت دارند. ولی یک بازنده بزرگ در این وسط بود و اون شرکت توتال فرانسوی بود که تنها توانست دست پیدا بکنه به میدان حوزه نسبتاً کوچک نفتی حلفایه که حدود 4 میلیارد بشکه ذخیره داره، اون هم به صورت 25% و با شرکت CNPC چینی. و مقامات توتال به شدت مایوس هستند، چون که در واقع تاریخ توتال با تاریخ عراق از سال 1920 تا کنون پیوند خورده و مقامات شرکت توتال معتقدند که درخواست دولت عراق به قدری بالا بود که اینا نمی توانستند بهایی رو پیشنهاد کنند.
در این معامله نفتی که انجام شد، شرکت های نفتی متحد شدند برای استخراج هر بشکه نفت تنها 1.5 دلار هزینه یا اینکه دستمزد برای خودشون تعیین کنند. این نسبت به سطح بین المللی و دیگر معاملات نفتی بالاست یا پایینه، یا اینکه مناسبه برای دولت؟
این خیلی قیمت مناسبیه، چون در شرایطی که بشکه نفت پیرامون 70 دلار در بازارهای بین المللی به فروش میرسه و احتمالش هست که در آینده با براه افتادن چرخ فعالیت اقتصادی به سطح بالاتری هم برسد، در واقع این یک قیمت بسیار بسیار مناسب هست برای دولت عراق. منتها هدف شرکت‌های بزرگ نفتی این بود که به هر صورت در عراق حضور پیدا بکنند و از حالا جای پای خودشون رو محکم بکنند، چون که مقدار زیادی میدان‌های نفتی باقی مونده که دولت عراق باید در آینده اونها رو به شرکت‌های نفتی عرضه بکنه.
خب می شود این معامله و میزان دستمزد و حقی که شرکت ها از هر بشکه نفت دریافت می کنند رو با قراردادهای ایران با شرکت های نفتی که تا به حال به صورت بیع متقابل یا بای بک انجام می شد مقایسه کرد؟
به هیچ وجه. این قراردادهایی که در واقع در عراق امضا شده قراردادهای مشارکت در تولید، و به همین علت شرکت هایی که در این قرارداد برنده شدند تعهدات بسیار بسیار مهمی رو در عین حال بر عهده میگیرند، برای اینکه صیانت از این میدانهای نفتی رو بر عهده بگیرند و تکنولوژی‌های بهتر رو وارد عراق بکنند، در حالی که قراردادهای بیع متقابل نوعی قرارداد خدماتی هست و برای شرکت‌های نفتی چندان جذاب نیست.
دولت عراق میگوید که در صورت عملی شدن این قراردادها، عراق به زودی تبدیل به بزرگترین تولید کننده نفت در دنیا خواهد شد. تا چند از این ادعا درسته؟
ببینین، دولت عراق همونطوری که گفتیم میگه تا سال 2016 حدود 6-7 سال دیگر 12 میلیون بشکه نفت در روز میتواند تولید بکند با این قراردادها و بنابراین تبدیل میشه به قدرت نخست تولید کننده نفت. من تصور نمیکنم که این هدف قابل تحقق باشه، چون عربستان چندین دهه تلاش کرد تا به سطح فعلی رسید و بنابراین این ادعا که عراق در فاصله فقط 6-7 سال بتواند تبدیل به این قدرت بشه، به نظر من خیلی ادعای غیر قابل قبولی به نظر میرسه. منتها تردیدی نیست که عراقی ها در آینده نزدیک، یعنی تا حدود 3-4 سال دیگر، اگر وضعیت ادامه پیدا بکنه در شرایط مساعد، خواهند توانست که حدود 4.5 میلیون تا 5 میلیون بشکه نفت در روز استخراج بکنند، که البته این مقدار قابل توجهیه، چون که تولید عراق در حال حاضر از 2.5 میلیون بشکه بیشتر نیست. البته این وضعیت پیش خواهد آمد در شرایطی که امنیت در عراق حفظ بشه، سطح فساد در درون دستگاه دولتی عراق کاهش پیدا بکنه و مهمتر از همه در انتخابات ماه مارس آینده، پارلمانی که در عراق تشکیل میشه، قانون جدید نفت رو تصویب بکنه، چون که شرکت‌های نفتی که این قراردادهای جمعه و شنبه رو امضا کردند به خوبی میدانند که سرنوشت این قراردادها بستگی داره به سرنوشت انتخابات آتی در عراق.
خب، نکته جالبی که در این مورد به چشم میخوره غیبت و یا برنده نشدن شرکت‌های نفتی آمریکایی هست. دلیل این چی بوده؟ با توجه به بحثایی که از قبل از جنگ عراق تا امروز ادامه داره که انگیزه آمریکا در جنگ عراق چنگ انداختن بر روی منابع نفتی این کشور بوده.
نکته ای که شما بهش اشاره میکنین نکته جالبی هست، چون که در سال 2003 وقتی که نیروهای ائتلاف وارد عراق شدند، روزنامه‌های عربی، روسی، چینی و مهمتر از همه بعضی از روزنامه‌های اروپایی از جمله در فرانسه یا آلمان می‌نوشتند که هدف عمده این اقدام از طرف نیروهای ائتلاف چنگ انداختن بر منابع نفتی عراق هست، ولی ما می‌بینیم که این اتفاق نیفتاده و دولت عراق در نهایت آزادی به مذاکره با شرکت‌های نفتی پرداخته، در شرایط که با شفافیت کامل همراهه و اینکه شرکت‌های روسی، شرکت‌های چینی، شرکت‌های مالزیایی توانستند در این معاملات به پیروزی‌های بسیار بسیار مهمی دست پیدا بکنند، این نشون میده که دولت عراق در انجام معاملات نفتی و همینطور در سیاست خارجی خودش از نهایت آزادی و حق حاکمیت برخورداره و به نظر من این یک نکته مهمی هست که باید روش تاکید بشه.
عراق دارنده سومین ذخایر نفتی بزرگ جهان، همکنون روزانه 2.2 میلیون بشک نفت خام تولید میکند و در تلاش است تا این میزان را افزایش دهد، اما توسعه زیر ساختهای نفتی این کشور سالها به علت وجود جنگ و تحریم‌های پیاپی به تعویق افتاده است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
مجلس نمایندگان آمریکا عصر سه‌شنبه لایحه مجازات آن دست از شرکت‌های خارجی را که به تهیه بنزین برای جمهوری اسلامی ایران یاری می‌رسانند تصویب کرد. این لایحه با 412 رأی موافق و 12 رأی مخالف به تصویب رسید. این لایحه در واقع نسخه اصلاح شده مصوبه ای است که پیش از این نیز وجود داشته و بر اساس آن شرکت‌های خارجی که سالانه بیش از 20 میلیون دلار در بخش انرژی ایران سرمایه گذاری کنند مجازات می‌شوند. این مصوبه اکنون به مجلس سنای آمریکا می‌رود.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 00 42 0221-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
پال ساموئلسون برنده جایزه نوبل اقتصاد در سن 94 سالگی درگذشت. پال ساموئلسون بخش زیادی از عمر خود را در راه آموزش و پژوهش علم اقتصاد در انستیتوی فنی ماساچوست گذراند. آقای ساموئلسون در 15 مه سال 1915 میلادی در ایالت ایندیانا به دنیا آمد و در 16 سالگی وارد دانشگاه شیکاگو شد. کتاب‌های ساموئلسون از منابع اصلی درسی در دانشگاه‌های معتبر جهان به شمار می‌رود و دانشجویان و پژوهشگران رشته اقتصاد از کتاب‌های وی به عنوان کتاب‌های مرجع استفاده می‌کنند. وی نخستین آمریکایی بود که جایزه نوبل اقتصاد را در سال 1970 دریافت کرد. جزئیات بیشتری از نظرات و پژوهش‌های آقای ساموئلسون را از زبان کامران دادخواه استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نورت استرن بوستون می‌شنویم.
پال ساموئلسون مسلماً یکی یا دوتا اقتصاددانان درجه یک قرن بیستم در دنیاست. اهمیت کارش در درجه اول از جهت تزیست که در دانشگاه هاروارد نوشت در 1941 و البته تز در 1947 منتشر شد. در این تز به طور خیلی اساسی و به طور کامل ریاضیات رو وارد اقتصاد میکنه. البته قبل از اون هم کسان این کار رو کردن از جمله ایروینگ فیشر و دیگران، ولی اینجا به طور خیلی اساسی و به طور کامل انجام شد و به خصوص نشون داد که بسیاری مسائل اقتصادی رو میتونه با یک چارچوب یگانه حل کرد، به این مفهوم که این مسائل به صورت پیدا کردن نقطه بهینه در یک مسئله ریاضی با محدودیت یا بدون محدودیت میشه انجام داد. از این نظر امروز در زمینه اقتصاد خرد هر چی که ما صحبت میکنیم یا درس میخونیم در واقع میراث کاری است که ایشون در اون تزش انجام این کتاب اسمش از بنیادهای تحلیل اقتصادی و هنوز هم کتابی است که باید خونده بشه. مسئله دومی که ایشون انجام داد نوشتن کتاب درسیش بود. اقتصاد یک تحلیل مقدماتی که در اولی بار در 1948 بیرون اومد و الان ویرایش 18مش در عرض فروش است. این کتاب که در به فارسی هم ترجمه شده در سراسر جهان هم استفاده شده، اقتصاد کینزی رو وارد مرحله تصمیم گیری اقتصادی و وارد بحث اقتصادی در تمام دنیا کرد، به این مفهوم که اقتصاددانایی که از اون سال به بعد تربیت شدن و به کار گمارده شدن تحت تاثیر این کتاب هستن و تحت تاثیر چطوری اقتصاد رو متوجه بشیم و مسائلش رو حل بکنیم. به خصوص فرضاً در دوران آقای کندی و جانسون سیاست‌های اون دوران به خصوص تاثیرپذیر از کارهای آقای ساموئلسون. ایشون مشاوره به بسیاری از رئیس جمهورها دادن. البته ایشون هیچ وقت شغل رسمی رو قبول نکرد و به صورت رسمی کاری در دولت‌ها نداشت. 15 سال هم در مجله نیوزویک ایشون ماهی یک مقاله می نوشت که از نظر آگاه کردن مردم بسیار مفید بود. ایشون یکی از نویسندگان بود و نفر دیگه هم میلتون فریدمن بود. البته اینها دو نظراتشون با هم خیلی مشابه نبود و اختلاف نظرهای بسیاری داشتن.
نظر شخصیتی آقای ساموئلسون چه ویژگی هایی دربارش گفته میشه؟
من دو دفعه افتخار ملاقات ایشون رو داشتم و یک بار در سال 1983 بود که من از ایشون دعوت کردم تشریف دانشگاه ما، چون ایشون شاگرد شومپیتر بودن در دانشگاه هاروارد و اون سال 100مین سال تولد شومپیتر بود و من یک سمیناری گذاشته بودم برای بزرگداشت شومپیتر. ایشون آمدن اونجا، بسیار فرد متواضع، بسیار افتاده بود. باید بگم که از نظر خانوادگی هم همشون اقتصاددون هستن. برادر ایشون هم اقتصاددونه و برادرزاده ایشون آقای لری سامر الان یکی از مشاوران اصلی اقتصادی آقای اوباما است در دولت آمریکا.
بر اساس تازه‌ترین آمارهای دولت چین، تولیدات صنعتی این کشور در ماه نوامبر بیش از انتظار رشد نشان می‌دهد و کاهش صادرات چین به پایین‌ترین حد خود در 13 ماه گذشته رسیده است. به گزارش دفتر آمار پکن، میزان تولیدات صنعتی چین نسبت به سال پیش بیش از 19% رشد داشته است و صادرات این کشور هم بیش از 1% کاهش دارد که نشان دهنده کند شدن روند کاهش صادرات است.
به پایان مجله این هفته رسیدیم. با سپاس از همراهی شما.
خب دوستان، به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم. اجازه بدید که تلفن‌های پیامگیرهای رادیو فردا رو براتون اعلام کنم. چرا پیامگیرها؟ از اونجایی که دستگاه جدیدی برای شما نصب شده برای آسایش بیشتر شما در تماس با رادیوی خودتون، دستگاهی که شما رو به واشنگتن در آمریکا متصل میکنه. تلفن دستگاه جدید پیامگیر ما 001-202-82-87-220 و تکرار میکنم 001-202-82-87-220 و دستگاه پیامگیر قبلی ما که همچنان در اختیار شماست 00-420-22-11-24-113 و تکرار میکنم 00-40-202-21-12-41-13. این هم نوعی دیگه از این شماره است. و ما یادآوری میکنیم که میتونید با استفاده از نرم افزار اسکایپ نیز با رادیو فردا تماس بگیرید. کافیست نام رادیو فردا رو در یک کلمه به انگلیسی در قسمت جستجوی اسکایپ وارد کنید و از این طریق با ما تماس بگیرید. رأس ساعت 20 همکارم نیما تمدن با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار یکایک شما عزیزان باد.